رفقا سلام، امیدوارم خوب باشید و روزتون بخیر. با یه قسمت دیگه از پادکست انسو در خدمتتون هستیم و امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و روزگارتون به خوبی بگذره. امیر همچین چش تو چش من زل زده و میخوایم که این اپیزود رو شروع کنیم. من فقط یه توضیحی بدم امیر راجع به کامنتی که گرفته بودیم از یکی از بچه‌ها. ما خیلی ممنون از کامنت هایی که میدید و حالا فیدبک هایی که میدید. یکی از دوستان یه کامنتی داده بود که ما تو اپیزود قبلی گفته بودیم ما قبل از اینکه ضبط رو شروع بکنیم با همدیگه یکی کمی بحث میکنیم و یکی کمی گفتگو میکنیم، بعد خسته میشیم، در بداغو میشیم، میایم توی در واقع ضبط. اولا خیلی ممنون از سعید که کامنت داده بود و خودش هم یه پادکستر خیلی خوبیه که چیزی که میگه از در واقع تجربه خودش هم میاد و تو یه خاطره تعریف میکنه برامون که خودش و دوستش هم قبل از اینکه پادکست رو ضبط بکنن میان یه گپ 10 دقیقه‌ای بزنن و تبدیل میشه به یه گفتگوی 2 ساعت و نیمه و خلاصه فردا که میخوان همون در واقع گفتگوها رو داشته باشن خب خوب در نمیاد دیگه. بعضی وقتا بداهه یه چیزی خیلی بهتر از سناریو دار بودن و موضوع. طبیعتا ما هم همینیم، یعنی با امیر معمولا یه گپی میزنیم که حالا 2 هفته معمولا هم دیگر نمیبینیم، یه مروری به 2 هفته گذشته میکنیم و در مورد موضوع پادکستمون صحبت نمیکنیم، گپای دیگه میزنیم، گپای خودمونی و در نهایت موضوعی انتخاب میکنیم مثل همین موضوعی که امروز میخواستیم راجبش و میخوایم راجبش صحبت بکنیم. ولی به هر حال خیلی ممنون که کامنت میدید، حتما کامنت ها رو میخونیم و میبینیم و میشنویم و سعی میکنیم که بهشون توجه هم بکنیم. امیر چطوری؟
قربانت، مرسی.
اوضاع احوال چطوره؟
خوبم، بد نیست.
خدا شکر. الان از نسبت به 1 ساعت و نیم پیش.
آره 1 ساعت و نیم پیش. خیلی عصبی بودم واقعا.
خیلی خب. یه روز من عصبی میام، یه روز امیر عصبانی میاد، یه روز هر دو تامون عصبانی میشیم. به هر حال شرایطی که به هم دیگه میخوریم و هم دیگه رو میبینیم. چی میگن یه مروری به یخچال هفته، مروری بر هفته که گذشت میشه جمعه ها. همه چی رو میریزیم وسط یه ذره خوراکی. خب ما امروز یه موضوعی داریم که فکر میکنم امیر بیشتر باید راجبش توضیح بده و اسم این قسمت هست پرکتیشنر، اگه اشتباه نکنم.
بله
در خدمتیم.
فارسیش هم باید بگم ولی یه ذره از اون کلمه
از این توضیح هست مثل اینکه
آره یه حجمی مجبورم ده خدا رو بکشم وسط و خلاصه همه چی رو بیارم وسط. ببین یک نکته‌ای وجود داره، ما دانش رو به شکل سنتی بشر دانش رو از تجربه کردن به دست می آورده. ما اون چیزهایی که تا الان در دنیا ساختیم مثلا یه ذره قدیم تر بریم اینجوری بوده که آدم ها وقایع دنیا رو می دیدن، سفر می کردن، مشاهده می کردن، تعامل داشتن با دنیا و از اون طریق کسب دانش و تجربه می کردن و اون دانش رو مثلا مکتوب می کردن و بعد کم کم در اختیار دیگران می زشتن. دوره که ما الان هستیم توش دسترسی به دانش می تونم بگم نامحدود شده، یعنی تو در هر لحظه ای راجب هر چیزی می تونی سرچ کنی و میلیون ها محتوا راجبش پیدا بکنی و این ما رو بیشتر تشویق می کنه به این سمت که همه چیز رو خیلی اسنکی و خیلی خلاصه بگیریم و سریع اینا رو دریافت بکنیم و فرصت تجربه کردن نمیدیم دیگه به خودمون یا فرصت تمرین کردن نمیدیم. توی مشاغل دنیا یه نوع کاری هست یا یه گروهی از آدم ها هستن بهشون میگن پرکتیشنر. پرکتیشنر کسایی هن که از طریق تجربه کردن و از طریق تعامل کردن با محیط اطرافشون تجربه به دست میارن و محیط رو بهتر میکنن. حالا اینو برای اینکه بازتر کنم مثال میزنم. مثلا ما پزشک داریم، پرستار داریم، هلس پرکتیشنر داریم. کسایی که پرکتیشنرن، پرکتیشنر در حوزه سلامتن، این پزشک معمولا تخصصی مثلا یه بیماری رو آرزویابی میکنه، درمان همون بیماری رو میده، پرستار بابت همون بیماری پروسه پرستاریش رو استارت میزنه، ولی پرکتیشنرها کسایی هن که با یه بیمار در طول زمان بهبودش همراهیش میکنن، شرایط روحیش رو در نظر میگیرن، شرایط جسمیش رو در نظر میگیرن، خورد و خوراکش رو حواسشون هست، در واقع کلنگرانه به اون بیمار نگاه میکنن برای اینکه بتونه یه دوره رو طی کنه. مثلا فرض کن توی بحث مثلا بارداری ما پرکتیشنر داریم. پرکتیشنر کسایی هستند که با مادرها از زمانی که در واقع باردار میشن تا بچه به دنیا میاد و حتی بعدش همراه میشن برای اینکه کمک کنن به اون مادر که این پروسه رو درست طی بکنه، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی. و نکته که تو کارشون وجود داره اینه که اینا خیلی مانیتور میکنن اون طرف رو. یعنی از اینکه چی خورده، چه اتفاقی براش افتاده، چه حالی داره، چه واکنشی مثلا بدنش داده و بر اساس این اتفاقها قدمهای بعدی رو هی میچینن. یه شغل دیگه مثلا در حوزه سازمانی ما بهش میگیم اودی پرکتیشنر یا ارگانیزیشنال دیولپمنت پرکتیشنر. بخوام بگم همون کاریه که بیشتر خود منم دارم انجام میدم از این جنسه، که تو وقتی میری تو سازمان و قراره یه تغییر رو ایجاد بکنی، این تغییر معمولا با یه شرایط پیچیده روبرو میشی. اینجوری نیست که همه چی رو بتونی صفر تا صد پلن کنی و طبق برنامه پیش بری. بنابراین مجبور میشی به تمرین کردن و تست کردن. پرکتیشنرها، اودی پرکتیشنرها کسایی هستند که توی سازمان ها کمک میکنن آدم ها بهتر با هم کار بکنن که خروجی سازمان خروجی در واقع موثری بشه، پرفورمنس بره بالا، عملکرد بهتر بشه. و وقتی راجع به روابط بین آدم ها صحبت میکنیم، یعنی داریم در مورد یک موضوع کاملا پیچیده و غیر قابل پیش بینی حرف میزنیم. ممکنه یه اتفاقی بیفته، یه کاری رو انجام بدیم، یه چیزی بهبود داشته باشه، بعد اون بهبوده تغییر کنه، یعنی بد بشه. بعد هی تو باید مانیتور کنی و هی شرایط در واقع جدید رو طراحی بکنی یا اقدامای جدید بکنی، قواعد جدید بذاری، سیاست‌ها رو تغییر بدی، آموزش‌های جدید بدی تا آدم‌ها هی آروم آروم بتونن مثلا کیفیت کار با همدیگه رو بهتر کنن. به این کانسپت که فکر میکنیم یه نکته اینجا به نظرم پدیدار میشه، اونم اینه که ما به صورت سنتی توی حوزه های تخصصی رو خودمون سرمایه گذاری میکنیم و کار میکنیم. یعنی مثلا یه کسی میشه متخصص حوزه سافتور دیولپر میشه، برنامه نویس میشه، یکی مثلا تو حوزه دیجیتال مارکتینگ متخصصه، یکی در حوزه های مهندسی یا هر چیزی. این یه روند مشخص و تعریف شده داره. یعنی تحصیل میکنیم، مثلا تو دانشگاه تحصیلات آکادمیک داریم یا دوره های تخصصی رو میگذرونیم و این تخصص رو به دست میاریم. با این تخصص هم هر چقدر بیشتر کار میکنیم تجربه همون میره بالاتر و اون کاره رو بهتر میتونیم انجام بدیم. ولی یه نکته که وجود داره اینه که تخصص به تنهایی باعث ایجاد بهبود در یک سیستم نمیشه. یعنی من اگه متخصص خیلی خوبی باشم، الزاماً، نمیگم قطعاً این اتفاق نمیفته، این در واقع شرط لازم هست، ولی کافی نیست برای اینکه در یک سیستم بهبود ایجاد بکنی. اگر که تو دغدغت این باشه که توی سیستم بهبود ایجاد بکنی، معنیش چیه؟ وقتی میگیم سیستم، منظورمون جایی که آدم ها هستن. اگه بخوای این کار رو انجام بدی، تو قابلیت های دیگه ای نیاز داری برای اینکه بتونی این کار رو انجام بدی. و اون قابلیت ها چیه؟ شیوه گفتگوت، شیوه پرسشگریت یا کنجکاویت. یعنی به جای اینکه آدم باهوشی باشی، باید آدم کنجکاوی باشی. یعنی به جای اینکه آدم باهوش همیشه جواب داره، آدم کنجکاو کشف میکنه و بعضی وقتا کشفش از بین خود آدمای دیگه است. یعنی الزاماً قرار نیست بهترین جوابو داشته باشه. شکلی که میشنوه، چی میشنوه از تعامل بین آدما و اون شنیدن رو چه جوری تفسیر میکنه، چی میبینه، مثلا توی گروه وقتی داره کار میکنه چی میبینه، اینا مجموع قابلیت ها یا مجموع مهارت هایی که اگه یه نفر داشته باشه میتونه در واقع در یک سیستم تغییر ایجاد بکنه. حالا این پرکتیشنر کجاشه؟ پرکتیشنر اونجاییه که تو این قابلیت ها رو داشته باشی. اینجوری نیست که مثل چوب جادو نیست مثلا بزنی پس یه چیزی بهتر میشه. این نیاز به تمرین و بازخورد گرفتن داره. یعنی تو ممکنه با آدما تعامل کنی، اتفاقایی بیفته، دوباره بازخورد بگیری، دوباره و کم کم روندها رو تغییر بده، یه بهبود ایجاد کنی. اینو یه مثال شفافترم میخوام براش بزنم. اینجوریه که من به عنوان یه متخصص نرم افزار یا به عنوان یه متخصص مارکتینگ قراره مثلا یه سرویس جدیدی، یه محصول جدیدی از شرکت ارائه بشه، خب یه بخشیش کارهای تخصصیه که باید انجام بشه، ولی اون محصول نهایی که داره ارائه میشه نتیجه، یعنی موفقیت یا شکستش نتیجه کیفیت ارتباط و گفتگوییه که بین آدمهای اون تیم رخ داره میده که منجر میشه محصول خوب بره بیرون یا محصول شکست بخوره. اون تعاملات و شکل ارتباط اون آدم و شکل کار اون آدم و با هم اونه که باعث میشه که در واقع اون سرویس یا محصول به درستی ارائه بشه، وگرنه میتونن آدم های متخصصی کنار هم باشن و هیچ چیزی ارائه نشه. این امکان کاملا وجود داره. پس وقتی صحبت از پرکتیشنر میکنیم معنیش اینه که من یه قابلیت هایی دارم، یه مفاهیمی رو میدونم و یه مهارت هایی رو در اختیار دارم که میتونم کمک کنم آدم ها با هم بهتر کار کنن. و نکته مهمش اینجاست، من تو نقطه ای وای میستم که بیشتر میتونم کشف کنم، بیشتر میتونم لید کنم، هدایت کنم و بیشتر میتونم در واقع جمع رو به حرکت بندازم که روی اون هدف اصلیش بمونه، یعنی حاشیه ها بره کنار و رو هدف اصلیش بمونه. و اگه بخوام این مهارت ها رو داشته باشم، این جمله خیلی مهم میشه، تغییر بیرونی ناشی از اتفاقیه که درون من میفته. من اگه میخوام چیز رو بیرون تغییر بدم، درونم یه تفسیرا یا پیشفرضا یا چیزایی که میشنوم و میبینم و بعد بفهمم چه جوری دارم اینا رو میشنوم و میبینم که بعد از من میاد بیرون منجر به چی میشه. پرکتیشنر در واقع تعریف انگلیسیش در لغتنامه در واقع میگه کسی که از طریق تجربه کردن دانش به دست میاره. ده خدا رو اگه نگاه بکنیم میگه در کار دارنده یا در کار بودن، یعنی کسی که مشغولیت داره یا شاغل بودن. و این شاغل بودن به معنی همین تعامل داشتن، این مستمر در ارتباط با اون موضوعی که داره. این به نظرم میاد مفهومیه که ما امروز خیلی زیاد بهش نیاز داریم. ما به تخصصها در حوزه های مختلف نیاز داریم و در این حال نیاز داریم آدمایی وجود داشته باشن که بتونن سیستم ها رو متحول کنن، بتونن سیستم ها رو به سطح جدیدی ارتقا بدن و نتایج جدید خلق کنن یا نتایج بالاتر از بهتر از قبل خلق بکنن. این کل مفهوم پرکتیشنر.
خیلی ممنون، مرسی. من یه سوال دارم، یعنی از این بابت که میخوام ذهن خودم شفاف بشه که بعد سوال بعدیمو بپرسم. این که میگی پرکتیشنر کسیه که از طریق تجربه کردن به اون تخصص دست پیدا میکنه، خب مثلا من شاید یاد یه شاگرد نجاری بیفتم که میره پیش یه استادی، استاده بهش میگه اینطوری میخ بزن، اینطوری اره کن، شاید دلیلش هم نگه ولی انقدر این اتفاق میفته، بعد از مدت یاد میگیره و خودش به یه درجه میرسه که این شاگرده یه شاگرد پیدا میکنه، یعنی یه جدیدتره میاد زیر دست این شاگرده و حالا این به اون در واقع منتقل میکنه. دلیل علمیشو شاید ندونه ولی میدونه که اینطوری این کارا رو انجام بده یا این چوب این درخته برای فلان محصول بهتره یا آهنگره یا هرچی. اما توی مثالی زدی توی صحبتتون اول که گفتیم مثلا ما یه پزشک داریم، یه نرس داریم، یه هلس پرکتیشنر داریم، آیا اون آدمه هم کسیه که دانش داره، یعنی رفته دانشگاه مثلا پزشکی خونده یا حالا هر رشته مرتبط، در کنارش اومده یه مدتی مثل انترنا کنار حالا این دکتره بوده، یه چیزایی رو یاد گرفته به عنوان کسی که یه ارتباط بیشتری با مریض برقرار میکنه، میشه واسطی بین پزشک و مریض، یعنی یه جورایی رفیق‌تره و در دسترس تره. درست دارم میگم یه همچین چیزیه؟
آره. حالا جالبه مثلا راجب هلس پرکتیشنرا مسیری که طی میکنن شبیه مسیر پرستاراست. حالا
من فکر میکردم مثلا مسیرشون شبیه مسیر مشاوراست، یعنی نه. یه اسمی هم داره، البته من الان دارم اشتباه میگم.
نه نه نکتهش میدونی، حالا من مثلا اینو تو همه جای دنیا نمیدونم ولی تو آمریکا مثلا چند تا این مراکز درمانی و این مؤسساتی که تو این حوزه ها کار میکنن و من چک کردم یا مثلا دانشگاه ها اینا، مسیرشون شبیه پرستاراست ولی اینا باید یه سری سرتیفیکیت تخصصی بگیرن که تو اون سرتیفیکیت تخصصی این جنبه های دیگه ای که حالا بود روانی اون نگاه کلنگرانه است
نسبت به تخصص میشه سافت اسکیلا.
دقیقاً اینا رو باید یاد بگیرن، اینا رو باید سرتیفیکیت بگیرن و مثلا حالا تو این سیستم باید تجدیدم بکنن، یعنی هی هر از گاهی ظاهرم باید رینیو بکنن که هی خودشونو بتونن به روز نگه دارن.
خب الان چیزی که داری تعریف میکنی، فرض کنیم من راجع به خودم میخوام صحبت کنم، من میخوام بشم یه پرکتیشنری یا اون اودی پرکتیشنره توی یه تیم تکنولوژی، مثلا یه تیم برنامه نویسن، سافتور دیولپرن، آیا منی که تخصص ندارم میتونم بشم یا نه؟ چون من اینو مثل یه مفسر میبینم، یعنی میشینه کنار اون مثلا سی تی او، یه چیزایی از اون میشنوه، میفهمه که معضل کجاست، اون پرسشگریه و اون نگاه کردنه، میفهمه معضل اینا کده نیست، من کدو بدونم یا ندونم، که مثلا حالا اینجام که مثال زدیم هی هم عوض میشن دیگه، پلتفرما، زبانهای برنامه نویسی، هزار تا چیز هی عوض میشه، ممکنه من آپدیت نباشم، ولی از اون طرف میتونم بفهمم که اگر فلانی با فلانی یه جور دیگه تعامل بکنن، این مسئله هی که من شاید بهش واقف نباشم حل میشه. من میخوام اینو، یعنی سوال مشخصم اینه، اگر من در حوزه متخصص نباشم، با داشتن اون ویژگی های خوب دیدنه، خوب شنیدنه، خوب سوال پرسیدنه، میتونم از این تخصص بیام بیرون برم یه جای دیگه پرکتیشنر بشم یا نه؟
ببین اینو بخوام مسیر شغلی توضیح بدم، مثلا ما شغل اودی پرکتیشنر که مثال زدم، این خودش میشه یه تخصص، که حالا این تخصصه به شکل استثناء نیازمندیش همه ایناییه که گفتم، یعنی تو اگه بخوای توش متخصص باشی باید همه این قابلیت‌ها رو داشته باشی.
خب پس که اصل دیگه، من خدافظی میکنم ازتون.
نه ولی یه نکته دیگه ای وجود داره، من میگم که تو مثلا تخصصت در حوزه محتوا است، یه نفر دیگه تخصصش در حوزه سافتور دیولپمنت، یه لایه دیگه ما میتونیم داشته باشیم، یه لایه دیگه میتونیم داشته باشیم که این مهارت‌ها رو بگیریم و ببین اینجوری بهش نگاه کنیم، ببین خوب نمیشه اگر که من سافتور دیولپری باشم که بتونم کمک کنم آدم‌ها هم با هم بهتر کار کنن، نتیجه‌ای که میگیریم میدونی تو اون نتیجه اثر متفاوتی ایجاد میشه. مثلا من با شرکت مختلف که صحبت میکنم، تقریبا یه درخواست مستمرشون اینه که ما سافت اسکیلا رو هیچ جا یاد نمیدیم و بعد سافت اسکیل یاد بدیم به آدم ها اینا. که منظورشون مثلا کامیونیکیشن و نمیدونم این داستان است. اینا سالهاست تو دنیا مدل داره، ولی با دونستن مدل کسی کامیونیکیشنش بهتر نمیشه، که مثلا اول بگی این کارو بکن، اون کارو نکن، نمیدونم یه 1-2-3-4 بدی به کسی، این الزاما باعث نمیشه کسی ارتباط، مهارت ارتباطی پیدا بکنه. مهارت ارتباطی از جای دیگه ای نشأت میگیره، میدونی از فهم خودم و ارتباطم با دنیا نشأت میگیره. ولی حالا اگه من این قابلیت رو داشته باشم، اثر بزرگتری تو کارم میتونم بذارم. خیلی بخوام شخصی هم نگاه بکنم، مسیری که توی حوزه شغلی میتونم طی بکنم منو متمایز میکنه از بقیه، اگه خیلی شخصی بخوام نگاه بکنم. ولی نکته پرکتیشنر بودن اینجاست که تو یعنی بهتر شخصی نگاه نکنی، به خاطر اینکه دقیقاً پرکتیشنر بودن اون جایی معنی میده که تو توی سیستم کار میکنی و دقیقاً همون جایی این موضوع فیل میکنه و شکست میخوره که تو از این قابلیت‌ها فقط به خاطر منافع خودت استفاده کنی، قطعاً اینجا شکست میخوری، چون تمام اون پرسشگریه آدم روبروت میفهمه که تو داری
برای چی میپرسی
اینا رو، میدونی؟ در واقع پرکتیشنر بودن تو داری از تجربه کردن، تمرین کردن و تعامل کردن در این جهت کار میکنی که کمک کنی گروه آدم ها با هم به نتیجه بهتر برسن. بنابراین من بحثم اینه، من میگم تو میتونی هر تخصصی داشته باشی و این لایه رو رو خودت مثلا نصب کنی، اینستال کنی و سطح کار گروه آدم ها رو ببری بالاتر. ولی این یه نکته به نظرم یه پیش شرط داره، اونم اینه که تو دغدغه این موضوع رو داشته باشی، یعنی برات مهم باشه، اگه نباشه خب
طبیعیه دیگه. آره. من الان اینجوری میبینم که اگر فرض کنیم یه تیمه و ساختاری بخوام نگاه کنم، ما توی اون موضوع تخصصی یه اسپشیالیست داریم، کارش اینه که فرمول میده، قاعده میده، میگه اینجوری باید انجام بدیم، استراتژی میچینه و اونا. میتونیم یه کوچ یا منتور داشته باشیم، یعنی کنار آدما قرار میگیره و لیدشون میکنه. این پرکتیشنره علاوه بر اینکه این تخصص رو تا حدی حداقل داره، ولی روی تعامل آدم ها، یعنی میره توی اون قسمت سافت اسکیله وای میسته که اون تخصص خوب پیاده بشه. من یه جورایی اینو مکمل اون کوچ یا منتور تخصصی میبینم، یعنی این دوتا کنار هم خیلی میتونن قوقا بکنن، ولی مشخصا اگه تو تیم دیگه مثلا تو یه تیم یکی از این دوتا رولم نباشه میشه کار رو انجام داد، ولی خب یکمی بیشتر طول میکشه. این مکمل بودن رو درست میبینم؟
بله بله. یه مثال بزنم برای این، داشتم میگشتم تو ذهنم ببینم مثال واقعی براش چی پیدا میکنم. امیدوارم این به کسایی که در حوزه مالی کار میکنن بر نخوره، من دارم یه مثال میزنم. توی ادبیات سازمانی معمولا کسایی که در حوزه مثلا مالی و حسابداری شرکتان یه ذره به عنوان آدمای سفت و سختی که ذات کارشون نه، یعنی تو میری سمتشون معمولا انتظار اینه که نبشنوی، مثلا میگه این فلان کار میخوام بکنم، نه نمیشه. ذات کار اینجا آره هزینه داره. آره دقیقاً اونا به خاطر اینن که خب اونجا رو به جریان مالی شرکت رو بتونن مدیریت بکنن و این خیلی اوکیه، یعنی این خیلی چیز بدی نیست و دقیقاً طبیعت کاره. من یه مدیر مالی میشناختم که این کاملا نقطه مقابل تصوراتی بود که حداقل خودم داشتم. یعنی من تا قبل از برخورد با این آدم تصورم نسبت به این استریوتایپ رو داشتم که آبا کسی که مثلا تو حوزه مالیه میخوای صحبت کنی اول میگه نه، بذار نهشو بگه بعد ببینیم حالا چی کار میخوای بکنی. تصور من بود. ولی من با یه نفری آشنا شدم که این جالب بود، نه نمیگفت، خیلی خوب بهت گوش میداد و کاملا بهت این حسو میداد در تعاملت که میخواد کمک کنه کارتو انجام بشه، میخواد کمک کنه کارت انجام بشه. مثلا صورت مسئله تو رو میشنید، مثلا میگفتی ببین باید این هزینه رو بکنیم بابت مثلا این پروژه فلان اتفاق بیفته اینجوری بشه، نه. همه اینا رو میشنید، یه سری سوال ازت میپرسید که مثلا این چجوریه، اگه بخوایم پرداختش رو اینجوری بکنیم چی میشه، یه سری اطلاعات اولیه میگرفت. بعد معمولا بهت میگفتش که مثلا یه روز به من وقت بده تا من بهت بگم چی کار میتونیم بکنیم. میرفت 24 ساعت بعد میومد میگفتش که ببین من این برنامه رو اینجوری چیدم، مثلا اگه بخوایم اینقدر هزینه بکنیم از این زمان میتونیم شروع کنیم به هزینه کردن، مثلا اینجوری میتونیم به این طرف پول بدیم، تو اگه میخوای مذاکره ای کنی مثلا این شکلی باش مذاکره کنی فلان میشه، مثلا اینجوری میتونیم راحت تر باش تعامل بکنیم یا قرارداد ببندیم. یه پکیجی بهت میداد که تو همیشه احساس میکردی این آدم کارتو راه انداخته. این اپروچ و این رویکرد و این ذهنیتی که این آدم داشت چیزی جدای از تخصصش بود
و همه ندارن اینو. یعنی یادم چند سال پیش جایی یه تجربه در واقع ارتباطی عجیبی داشتم با کسی کار کرده بود، کار میکردم که این چند سال تو یه شرکت بین المللی کار کرده بود و همین موضوعی که تو الان میگی که مثلا میری پیش فلانی میگی یه کاری بکنی میگه نه، یا فلان سوالو میپرسی ازش بلافاصله یه جوابی بهت میده. یعنی انسان انگار اینه که اگه من الان یه جواب ندم غلط قلوت دو تا چیزو میچسبونم به هم، بلدش نیستم ولی یه جواب میدم. برگشت به من گفتش که جواب سوال شما رو نمیدونم، میرم پیدا میکنم میارم. یعنی مثلا دو روز به من وقت بده، یه روز وقت بده، میرم سرچ میکنم. ابایی نداشت از این موضوع که بگه مثلا نمیدونم آقا دیگه میرم اینو پیدا میکنم. این آقای مالی هم یا خانم مالی هم که گفتی
آقای مالی هم
توی اون لول وایساده، یعنی یه سافت اسکیلی داره، یه بینشی داره، من میگم یه بینشی داره که بقیه ندارن. واقعا به حالا مالی بودن یا غیر مالی بودنش هم چیزی نداره، همه ندارن اینو، خیلی کم دارن اینو.
من به همین دلیله که فکر میکنم اون چیزی که ما امروز بهش خیلی زیاد نیاز داریم اینه که قابلیت ایجاد تغییر نیاز داریم به دست بیاریم. یعنی ما باید بتونیم شرایط موجود یا موقعیت موجود رو پرسش کنیم دربارش و از این پرسش کردن تغییر ایجاد بدیم. و نکتهش اینه که ممکنه این که من میگم ما نیاز داریم، منظورم تو این کشوره، بله تو این کشور بسیار زیاد بهش نیاز داریم، ولی این یه روند جهانیه. من در واقع با دوستای دیگه صحبت میکنم یا روند مثلا انتشار مقالات و کتابا رو تو این حوزه میبینم، میبینم که روی این که در واقع چنج میکر تربیت بشه، آدمایی که بتونن تغییر ایجاد کنن تو کامیونیتی های مختلف، بسیار داره سرمایه گذاری میشه. به این دلیل که یکی از راه های حل مسائل پیچیده در دنیا اینه که کامیونیتی ها و گروه های افراد فعال بشن و بتونن اون مسائل رو حل کنن. مثلا یکی جدی ترین بحث هایی که ما الان در دنیا باش رو برویم بحث گرمایش زمینه. یا مثلا قبلتر بحث فقر، حالا شاید الان مثلا در آفریقا یه ذره اثرش کمتر شده، یا تو کشور خودمون باز بحث فقر رو شما ببین، کامیونیتی های مردمی هن که دارن در واقع ساپورت میکنن از اقشار ضعیف جامعه، یعنی حتی تو این وضعیت تورمی هم کماکان کامیونیتی های مردمی هن که دارن ساپورت میکنن. و شما اگه میخوای این کار رو انجام بدی، این معنیش اینه که توی این ساپورت کردن مثلا تو حوزه فعالیت های خیریه الزاما پول دادن برای خرید بسته غذایی نیست، مثلا شغل ایجاد کردنه. خب و برای اینکه بتونی این کار رو بکنی، یعنی یه گروه از آدما رو باید ذهنیتشون رو کمک کنی تغییر بدن که بیان به اشتغال برسن. خب و این یه مهارت های دیگه ای از تخصص میخواد، این چطوری تعامل کردن، چطوری درک کردن اون آدم ها و اون نیت درونی اون فرد یا اون گروهی که دارن کار میکنن، همه اینا اثر گذاره. تو دنیا الان ما روند رو نگاه میکنیم، خیلی از مسائل در واقع پیچیده دنیا میره سمت کامیونیتی ها و چنج میکر ها، در واقع هی دارن توسعه پیدا میکنن و یاد میگیرن آدم ها که چنج میکر باشن که یه سری مسئله بتونن حل بکنن.
یه چیزی که الان داشتی میگفتی، احساس میکنم تو این دورانی که حالا کرونا باعث شد شغل ها از هم، آدم ها در شغل هاشون اصلا فاصله بگیرن، نقش این پرکتیشنر پررنگ تر میشه. یعنی الان چالش هایی که داریم تو تیم ها اینه که آدم ها همدیگر رو نمیبینن، آدم ها با همدیگه اون کامیونیکیشن سابقه ندارن و سافت اسکیل ها خیلی داره میاد پایین. مشخصا یه تسکی تعریف میشه از روی یه دونه حالا بردی برمیدارن، تسکی رو انجام میدن میذارن، هر چقدر تلاش میکنی که با یه فضای مجازی، حالا چه میدونم اسکایپی، گوگل میتی، فلانی، این ارتباط رو برقرار بکنی، نمیشه. و آدم ها نیاز دارن، فکر میکنم واقعا، یعنی سازمان ها و آدم ها نیاز دارن به همچین شغلی. اما از اون طرف نمیدونم این چالش هست یا نیست، من یه اسپشیالیستی دارم اون بالا، هد اون مالا تیمه مجموعه، که یه جورایی هم داشته این کار رو قبلا میکرده، منتها در طول زمان شاید این خودش سافت اسکیلا رو یاد گرفته. الان میخوایم یه آدمی رو بیاریم بذاریم کنارش که خودش برداشتش اینه که یه بخش از کار منو داره انجام میده دیگه، یعنی اون ارتباطی که من با بچه ها میگرفتم و هم از نظر فنی هم از نظر عاطفی رو الان یه بخشش رو میخوام بدم این آدم پرکتیشنره انجام بده. نمیدونم برداشتم درسته یا نه.
من اینو دوتا نمیبینم احسان، من میگم همون آدم اسپشالیسته،
آها، میتونه پرکتیشنره هم باشه.
آره،
آها.
دقیقا میگم که تو تخصص خودتو داری و میتونی این لایه جدید رو،
پس حتما یه چیز جدایی نیست.
نه نه نه، یعنی یه نقش جدا در تیم نیست. ببین
آره، میتونه باشه،
میتونه باشه، آره میتونه باشه. خب مثلا اینجوری تو نقش،
چون تو پزشک و اونو مثال زدی، من احساس کردم اینا از هم جدا.
نه 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 نه، ببین میتونه جدا باشه، مثلا جدا بودنش تو چارچوب سازمانی میشه همون اودی پرکتیشنر، یا میشه تحصیلگر، یا میشه اون کوچه، اونا همشون همین نوع کارا رو دارن انجام میدن. خب ولی نکته مهم اینه که معمولا این تاکیدم اینه، وقتی تو چارچوب سازمان صحبت میکنیم، این نقشایی که میگیم معمولا نقشای بیرونی هن. اونی که داره تو اون سازمان زندگی میکنه اون اسپشالیست است، اون داره اون تو زندگی میکنه، اون هر روز داره اونجا رو تجربه میکنه. من به عنوان یه اودی پرکتیشنر وقتی میرم وارد یه سازمان میشم، اون سازمان رو تو برش‌های زمانی خاصی که باهاشون جلسه گذاشتم دارم میبینم. در نهایت درسته یه سری تکنیک و روش هم وجود داره که استفاده میکنم که اطلاعات بیشتری بگیرم و بفهمم اونجا چه اتفاقی میفته، ولی در نهایت اون کسی که هر روز داره اونجا زندگی میکنه اون اسپشالیست است، اون مدیر است، اون در واقع متخصص است. و اون اگر که این قابلیت رو داشته باشه، با کیفیت فوق‌العاده بالاتری میتونه تغییرات رو ایجاد بکنه.
خب من متوجه شدم چی گفتی، حداقل فکر میکنم متوجه شدم. خب الان من یه آدم متخصصی هم و فکر میکنم که اون مهارت ها رو هم دارم که اون سافت اسکیل های ارتباطی با بچه های تیم. اول اینکه از کجا شما، من خودم باید به این نتیجه برسم که باید یه مسیری رو برم تا بشم اون پرکتیشنره، یعنی آیا جوری میشه سنجید، نمیدونم اسسمنتی وجود داره، تستی وجود داره و اینا، و اگر حالا چه با اون تسته چه بدون اون تسته بخوام این مسیر رو برم، آیا گام های مشخصی داره؟
ببین تست که واقعا وجود نداره، چون این خیلی تجربه انسانیه، میدونی خیلی تجربه تعامل و بودن در بین آدم هاست. ولی داستانش از اینجا شروع میشه که من اگه قرار باشه پرکتیشنر باشم باید حسامو بیدار کنم. حسام به شکل مشخص حداقل دو تاشو خیلی بیشتر تاکید میذارم روش. حس در واقع شنواییم و شنیدنم و حس بیناییم و دیدنم و این دوتا رو من باید بیدارش کنم، زندش کنم. حسای ما از کجا بیدار میشه؟ حسای ما با مثلا خوندن این که چطور ببینیم الزاماً بیدار نمیشه. نمیگم هیچ وقت خوندن و مطالعه تأثیر نداره، اونا تأثیر داره، ولی از تجربه دیدن بیدار میشه. من خیلی سال پیش یه تو میدونی قطعا یه ماجرای پیش اومد و من تصمیم گرفتم برم دوره بازیگری تئاتر.
بله.
اون یه دوره بود که به شکل کلی زندگی من تغییر داد در همه ابعاد.
همون تمرینه باعث میشه که
آره. یه استادی داشتیم که روح شاد جواد سریا به دلیل بیماری چند سال بعد از اینکه ما اون دوره رو گذروندیم فوت شد. یه تمرینی به ما داد، گفتش که برین کنار خیابون یه وقتایی بشینین. شما قرار بازیگر تئاتر شین، معنیش اینه که شما باید آدم‌های مختلف، کاراکترهای مختلف رو درک کنین. اول باید درک کنین که بعد بتونین اون نقش رو بازی کنین. و تمرینتون اینه برین کنار خیابون بشینین، یه جایی بشینین، آدم‌ها رو تماشا کنین همجوری که تو خیابون دارن راه میرن. مثلا روی یکیشون فوکوس کنین ببینین این چی کار میکنه. مثلا داره راه میره یهو دیدی بعضی وقت آدم چیز میشن، مثلا دست میکنن تو دماغشون، میخوان حواسشون باشه این ورون ورم نگاه میکنن کسی نبینه، ولی همه چشا روش
همه در همون لحظه بهمون آدم نگاه
میکنن. داستان این دیگه، مثلا یه آدمی که این کارو میکنه چه جوری داره این کارو میکنه، میدونی مثلا فرم بدنش چیه، اکتش چیه، اینو نگاش کن. اون مادره که مثلا با بچهش وسط خیابون کلافش کرده چه شکلیه، اون پیرمرده که مثلا میخواد از خیابون رد شه، نمیدونم اون مثلا جوونه که میخواد خرید کنه، اینا چه جوری دارن تو روزمره زندگیشون این کار رو انجام میدن. شما باید اینا رو ببینین و اینقدر باید ببینین که وقتی قرار شد که یه کسی میخواد بره مغازه، یعنی نقش کسی رو بازی کنین که میخواد بره مغازه خرید کنه، شما مثلا 10 مدل مابعضا دارین نسبت بهش، یعنی 10 تا کارکتر میتونین بازی کنین. این حسه از اینجا بیدار میشه. حسه مثلا حس دیدن با دیدن بیشتر بیدار میشه. خب و یه نکته دیگه که وجود داره اینه که
پس این مهارت دیدن رو تمرین میکنیم با اون پرکتیشنر.
دقیقاً اصلا این باید تمرین بشه. و یه نکته خیلی جالبی وجود داره و اونم اینه که هنر تحصیلگر این داستانه. مثلا ما چقدر عکس میبینیم، چقدر نقاشی میبینیم، چقدر توی کافه نشستیم بیرون آدما رو تماشا میکنیم.
یه اپیزود حرف زدیم دیگه راجع به اینکه آره، تابلو ببینیم و عکس ببینیم و
این حسا رو بیدار میکنه. یا راجع به شنیدن مثلا همون تمرینی که اون کاری که من باید کردم موسیقی کلاسیکو گذاشتم
دیگه بیا با هم اون کارا رو نکنیم.
این وسطی پرانتز باز کنم، دیدی چند نفر نوشته بودن چه تأثیری داشتن؟ خیلی جالب.
منم مثل دایرکت داشتم از اون ور، یعنی خیلی جالب بود که به خصوص با موسیقی اوله
آره
که حالا ارتباط بیشتری برقرار کردن یا شاید اول ماجرا بوده، خیلی ها این کارو کردن.
آره خیلی جالب بود بر من. میدونی مثلا شنیدنه واقعا از نشستن روبروی یه آدم و شنیدن حرفش میتونه تقویت بشه. یا مثلا ما واقعا چقدر وقتی موسیقی میشنویم داریم موسیقی میشنویم، داریم گوش میدیم بهش. اینا اینجوری شکل میگیره. بنابراین تو پرسیدی که این پرکتیشنر شدن مسیرش چجوریه، من گفتم اول اینه که حسامونو بیدار کنیم. خب بعد بتونیم پیش فرضامونو بفهمیم. پیش فرضا چیه؟ من یه جوری زندگی کردم و بزرگ شدم و به این سن رسیدم و تو هم یه جوری، ما هر کدوم یه قصه ای داریم، شرایط خانوادگیمون، همه چیزایی که تحت تاثیرش
حتی دو قلوهای همسان هم شبیه هم نیستن.
آره.
یعنی حتی اونام تجربه های متفاوتی دارن. وای به حال
آدمای دیگه. نکتهش اینه که اینا همش پیشفرض به ما میده، یعنی یه شبیه پنجره‌ای که ما از این پنجره ها به دنیا نگاه میکنیم و ما باید بدونیم از چه پنجره‌ای به دنیا نگاه میکنیم و هر از گاهی این پنجره ها رو عوض کنیم، یعنی بریم یه جا دیگه نگاه کنیم چه شکلی میشه. پیشفرضامون رو باید پس بتونیم بفهمیم و ما پیش‌فرضمون رو تو تعامل کردن میفهمیم. پیش‌فرض رو تو مثلا در خودمون غور کنیم الزاماً باز اینو مشخص نمیشه، در تعامل ما میتونیم بفهمیم. و بعد بتونیم خوب سوال بپرسیم، بعد بتونیم خوب گفتگو کنیم. آیا اون اصلا اپیزود اولمون همین بود که گفتگوهای ما گفتگوهای سازنده‌ای هست یا مخربه، و اینا رو هی تمرین بکنیم. توی این پروسه تمرین که باید با گروه آدم ها اتفاق بیفته، اینا چیزای تنهایی نیست، نکتش اینه که تنهایی نیست، باید در گروه آدم ها اتفاق بیفته. در واقع من میتونم تو مسیر پرکتیس کنم که پرکتیشنر بشم، تمرین کنم که در واقع پرکتیشنر بشم.
حالا یه چیزی تو پرانتز من بپرسم، این پرکتیشنره ترکیب دو تا کلمه است، پرکتیس و یه چیز دیگه است احتمالا؟
نه، از ریشش در واقع پرکتیس میاد،
مثل اون کانورسیشن که تعریف میکردی یه ریشه حالا مثلا متفاوتی داره.
یه هم پرکتیس اون ای آرش در واقع عملیات بهش میده دیگه.
درسته. خب چقدر یعنی میخوام ببینم این مسیری که الان داری میگی یه مسیری که آدم احساس میکنه یاد گرفتنی هم هست هم نیست، یعنی میشه به کسی اینو یاد داد و لزومن اینه که میشه یادم نگرفتی، یعنی مثلا حالا چه من یه کتابم بخونی یه چیزی هم ببینی مشخصا اینه، ولی میدونم که یه دوره‌ای داری طراحی میکنی برای همین موضوع توی مجموعه رهنما کالج، راجع به اونم صحبت کنیم. به نظرم باید چیز جالبی باشه با توجه به حرفایی که زدیم.
ببین این موضوع چند وقتی بود دغدغه من بود و شاید به خاطر همین تجربه مثلا کار تو سازمان‌های مختلف و دیدن خلأ همین موضوع از یه جایی پررنگ‌تر هم شد. و نکته جالب‌ترش اینه که به عنوان اودی پرکتیشنر، شما مثلا اودی پرکتیشنر رو در دنیا ببینید که مسیر توسعه‌شون چطوره، یه مفهومی دارن به اسم، من انگلیسیشو میگم و بعد فارسیشو توضیح میدم، سلف از ا یوز یا سلف as an instrument of change. در واقع بحث اینه، مهمترین ابزار تغییری که تو در اختیار داری خودتی. تو اگه میخوای چیزی رو تغییر بدی، شرایطی رو تغییر بدی، مهمترین چیزی که در اختیار داری خودتی، یعنی شکل برخورد تعاملت و فهمت از مسائلی که باعث تغییر میشه. برای اودی پرکتیشنرها این یه عبارت کلیدیه. و نکته جالبش اینه که تو وقتی بخوای اودی پرکتیشنر خوبی باشی، بیشتر باید رو خودت کار کنی. مثلا فرض کن توی جلسه نشستی، آدم عصبانیان، به چه میزان تو عصبانیت اونا تو رو میبره؟ یا یکی یه چیزی بهت میگه یه دکمت میخوره، تو اون لحظه چه جوری واکنش میدی؟ چون واکنش تو کل اون پروسه تغییر میتونه به هم بریزه یا به ثمر برسه.
یه لحظه شمشیر هاتوری هانزو رو از غلاف در میاری، محکم میکوبی توی، صداش میپیچه، بقیه حساب کار دستشون میاد.
آره. ببین، بنابراین تو خودت رو به عنوان ابزار تغییر داری. من تو این مدتی که تو این چند سال به نظرم رسید کمبود این موضوع خیلی جدیه. آدم ها نیاز دارن بدونن و خیلی خوب میشه که بدونن که خودشون ابزار تغییرن. یعنی کسی از بیرون نمیاد کسی رو تغییر بده یا سیستمی رو تغییر بده. مثلا من تو سازمانا به کرات با این موضوع برخورد کردم که فرض میکنن همیشه یکی از بیرون باید بیاد ما رو درست کنه بریم، در صورتی که اینجوری نیست. راهکار واقعا بین خود همون آدم هست و تغییر نگرش اون هست که میتونه تغییر ایجاد بکنه. حالا این دوره که قراره برگزار بشه، آره، در همین راستاست. یعنی همه این صحبتایی که کردیم قراره تو این دوره اتفاق بیفته و پروسش این شکلیه که در واقع یه بخشای تئوریکی داره که باید توضیح داده بشه، ولی عمدش تمرین کردنه. یعنی ما ممکنه بشینیم تو با هم عکس ببینیم، نقاشی ببینیم، آهنگ گوش کنیم، یه پروژه هایی یا یه موضوع هایی رو برداریم، خود شرکت کننده ها گروه بشن با هم برن رو موضوع کار بکنن، که اون پروژه ها مثلا توش مشاهده گری داره، توش گفتگو داره با آدم ها، اینها رو هی تجربه بکنن، برگردن سر کلاس، تجربیاتشون رو با هم به اشتراک بذارن و از طریق همین تمرین کردن این قابلیت ها رو هی تو خودمون تقویت بکنیم. و من خیلی دوست دارم که یعنی این داستان بخواد ادامه داشته باشه، باید این شکلی بشه که کسایی که میان اینجا و میتونن در واقع خوب با این پروسه همراه میشن، حالا باید بشن کسایی که گروه های دیگر رو بعدن راه میندازن و این نتورکی باید گسترش بده.
آها، یه بخشش همینه به نظرم که آدما تجربه هاشون رو به هم بگن.
دقیقا.
یعنی همون بچه‌ای که شرکت میکنن هر چند وقت بار جمعشن توی جلسه ای
آره.
تشریک مساعی کنن با هم.
آره، این نیازمندیشه، این الزامشه، باید این اتفاق بیفته، چون ذات همون چیزی که من تعریف کردم از همین طریقه دیگه، از طریق تجربه کردن و به اشتراک گذاشتنش.
این تجربه‌ای که میگی رو حالا این آخرش توی اون دوره‌ای که قدیما داشتی اتفاق می‌افتاد. آدما بعد از جلسه‌های میومدن یه چیزایی رو میگفتن، مشخصاً هم اینجوری بود که یه سرشون دردشون گرفته بود، حالا اشاره نمی‌کنم به کی، ولی اون خیلی من هنوزم یاد اون روزا میافتم. بعضی وقت یه سری فیلمم گرفتی از همون، حالا بذار ببینم اونا کجاست.
خیلی
شما خودمو میخوام، نمیشه.
روی هاردی داشتم که متاسفانه هاردم ترکید، ولی برای چند نفر رو دارم هنوز.
من جمله تو مثلا
نمیدونم بعد نگاه کنم.
خیلی دوست داشتم میدیدم دوباره اون موقع رو.
آره.
میخوام ببینم نسبت به اون موقع، اون حرفایی که اون موقع میزدم چقدر عوض شده یا نشده. خودم احساس میکنم خیلی عوض نشد. نمیدونم حالا این بده یا خوبه. اوکی، برگردیم سر ماجرا. این تو پرانتز بود شنوندگان عزیز. و خب راجب مدت زمان دوره و شرایطش هم میگی؟ مشخص شده الان؟ یعنی
آره، دوره حدودا فکر میکنم 2.5 ماه طول میکشه که ما هر هفته جلسه داریم، یعنی نصف زمان این دوره رو ما هر هفته جلسه داریم که یه مقداری مباحث تئوریک و پایه‌ای رو صحبت بکنیم راجبش، و بعد بازه هاش میشه 2 هفته یه بار. تو اون بازه های 2 هفته یه بار، یعنی تو نیمه دوم دوره، عمدتا شرکت کننده ها با هم باید اون کارها و پروژه ها و اقدامات رو انجام بدن.
اون هفته یه میشه بگی چند ساعته؟ یعنی روزاشون مشخصه یا نه؟
جلساتمون 3 ساعت هست، احتمالا شنبه ها باشه از 9 آبان، و با همکاری رهنما، دوستان رهنما لطف کردن و همکاری کردن این دوره رو میتونیم من برگزار کنیم.
خیلی هم عالی، دم شما گرم. ورود بهش شرط خاصی داره نداره؟
ما یه پرسشنامه گذاشتیم. این دوره برای کسایی نیست که دنبال جواب آمادن، برای کسایی هم نیست که تمرکزشون فقط روی توسعه فردی خودشونه. یعنی دوره نیستش که من بگم من میام الان یه چیزی یاد میگیرم که خودم توسعه پیدا بکنم. این دوره برای کسایی که علاقه‌مندن که تغییر ایجاد بکنن، یعنی دغدغه این داستان رو دارن، برای این گروه از افراد، برای اینا بهتر کار میکنه. ما یه پرسشنامه‌ای داریم اولش که خواهش میکنیم کسایی که میخوان ثبت نام کنن این پرسشنامه رو پر کنن و در واقع بگن چرا میخوان بیان تو این دوره. 4-5 تا سوال ازشون میپرسیم و اون مسئله‌ای که میخوان بهش بپردازن، اون دغدغه‌شون چیه، مثلا آیا موضوع تغییری دارن، چیزی رو میخوان در واقع تغییر بدن توی جامعه انسانی، توی سیستم انسانی، اینا رو به همون بگن.
این از این بابت پرسیدم که مثلا تجربه کاری مهمه اینجا یا نه، سن آره. مهمه یا نه مثلا.
آره، من پیشنهاد میکنم که کسایی باشن که حداقل مثلا 3-4 سال تجربه کاری داشته باشن که بتونن در واقع توی این پروسه وارد بشن، چون ممکنه کسی که مثلا فرش جونیور بخوایم راجبش صحبت بکنیم یه ذره دچار گنگی بشه توی همچین دوره‌ای. به خاطر همین پیشنهاد اینه که کسایی باشن که تجربه دارن و آره یه مقداری از در واقع زمان کاریشون گذشته یا سن کاریشون گذشته و میتونن تعامل کنن با آدم مختلف.
خب این توضیحاتی که امیر داد در مورد دوره، که امیر عنوانش همین پرکتیشنره.
آره، هی فارسی می‌خواستیم بذاریم نمیشه.
نه، میگم یعنی چیز خاص دیگه دوره پرکتیشنره. دوره پرکتیشنره که از طریق مجموعه رهنما کالج داره برگزار میشه و ثبت نامش هم به این ترتیب هستش که یه لینکی رو تو توضیحات همین پادکسته و توی اینستاگرام خود انسو میذاریم، حالا روی صفحه های خود من و امیرم احتمالاً گذاشته میشه. اگر دوست داشتید که تو این دوره شرکت بکنید، میره توی اون لینک، یه پیش ثبت نام رایگان داره و توی اون پیش ثبت نامه یه فرمی رو پر میکنید، همین پرسشنامه‌ای که امیر گفت رو در واقع پر میکنید و میره برای مرحله ارزیابی. اگر مرحله ارزیابی اوکی بود، از طرف بچه‌های رهنما با شما تماس گرفته میشه که دیگه حالا مراحل پرداخت و نهایی شدن ثبت نام انجام بشه. بچه‌ها ما یه تصمیمی پشت صحنه الان گرفتیم که دوستانی که علاقه‌مندن به این دوره رو از طریق حالا این پادکست باش آشنا شدن و میخوان ثبت نام بکنن، یه کد تخفیف 500 هزار تومانی براش در نظر گرفتن امیر اینا، و همون موقعی که میخوان ثبت نام رو نهایی بکنن میگن که یه کد تخفیف انسو دارن، ENSO، که حالا بازم توی توضیحات میذاریم، این رو اعلام میکنن به در واقع حالا اون زمانی که دارن ثبت نام میکنن که این تخفیف هم براشون اعمال بشه. دوره هم شروعش 9 آبان. ایشالا که با 27 آبان کاری نداره. حالا بعدم 27 آبان رو من میگم.
ایشالا
کاری نداره. آها، یه بار در هفته است شنبه ها.
یه بار در هفته شنبه ها حوالی ساعت 6
میشه بگی کل هفته رو چقدر زمان میگیره از کسایی که شرکت میکنن؟ چون به نظرم کاری که تو داری میگی لازمه که برن خلوت کنن و بشینن یه جایی، و آدمایی که احتمالاً میخوان اینو شرکت کنن یه مقدار زیغ وقت هم دارن.
لازمه با هم کار کنن. این نکته
خیلی سخت‌تر و جذاب‌تر داره.
آره، من پیشنهادم اینه که 3 ساعت مثلا برای دوره داریم و 3 ساعت هم حداقل برای زمان خارج دوره در نظر بگیرن.
یعنی 6 ساعت هفته. ازشون زمان میگیره در هفته. این تیکه اول یا کلاً همینطوره؟ یعنی بعداً
توی نیمه دوم دوره این زمانه، ما زمان کلاسمون کمتر میشه چون یه هفته در میون میشه، ولی همین حدود زمان رو تو هفته بالاخره باید براش گذاشت، چون اونجا پروژه ها و کارات بیشتر میشه، یعنی کار گروهی بیشتری باید انجام میشه.
اوکی. امیر روی میزش کتابی امروز گذاشته که نمیدونم برای همین دوره است، یعنی داری اینو برای این میخونی؟
داشتم، آره، از این کتاب کمک میگرفتم.
برای کوچولو راجع به اونم بگی، بنظرم کتاب جالبیه، به عنوان یه گیفتی در انتهای دوره بگیم که آره. این کتابم چیه؟ انتهای دوره، انتهای پادکست، گیفت انتهای دوره رو دوستان من گفتم.
یه کتابی هست به اسم عکس و دیدن عکس. عکس به ما چه میدهد؟ ما از عکس چه میگیریم؟ نوشته یوریک کریم مسیحی.
انتشارات بیتگل،
بله. کتاب خیلی جالب برای من شروع شد. یعنی اولش اینجوری شروع کرده که عکس خوب چیه، عکس بد چیه، و اصلا از تعریف عکس شروع کرده که عکس چیه، بعد عکس خوب چیه، عکس بد چیه. و یک کار جالبی که نویسنده انجام داده برای من خیلی جذاب بود این بود که تو وقتی میگی عکس خوب چیه یا عکس بد چیه، ذهنت میره سمت این که بگی، یعنی انتظار داشته باشی مثلا بخونی یا بشنوی که کادر، نور، عمق تصویر، مثلا قرارگیری المان ها تو کادر، اینا انتظار داری اینا رو بگی. نویسنده اینا رو میگه، ولی میگه که تو ممکنه یه عکسی رو الان ببینی و به نظرت عکس خوبی باشه و عکسی رو همون عکس رو یه روز دیگه ببینی و به نظرت عکس خوبی نباشه، و این خیلی تحت تاثیر حال و هوای توه، و عکس ها میتونن عکس صحنه های دردآور باشن، مثل عکس های جنگ، یا مثلا عکسای مثلا مادی، مثال داره مادری که 5 تا بچه‌شو همزمان تو زلزله دست داده. من اینو متاسفانه خوشبختانه صبح کله سحر دیدم و حالم بد شد واقعا این اکثر وقتی دیدم. ولی نکتهش اینه که میگه اون عکسا ممکنه که به تو یه رنجی بده، ولی اون رنج در تو یه شعفی ایجاد میکنه برای زندگی، و راست میگه. منظر در واقع برخوردش با عکس برای من خیلی جالب بود و خیلی تو همین چند صفحه اول خیلی آموزنده بود، و فکر میکنم خیلی کمک میکنه روی فهمیدن واقعا تصویر و عکس، که مثلا ما تو اینستاگرام هر روز داریم هی با شست این عکس رو اسکرول میکنیم میره، ولی بعضی هاشون واقعا جای تأمل دارن، جای توقف دارن.
آره، اینو از این بابت گفتم که اگه معرفیش بکنی، چون موضوعی هم که مطرح کردی موضوع دیدم بود. منم چند وقت پیش یه کتاب دیگه دیدم، چطور نگاه کنیم، توی شهر کتاب بود و اینا. خیلی کتاب ساده، حالا خیلی قطوری هم نبود، ولی نوشته بود که دیدن یک اثر هنری مثل تابلو، مثل مجسمه، اینا چه شکلیه. یعنی من باید چه شکلی تابلو رو نگاه کنم تا درکش بکنم و اون قصهشو در واقع بفهمم. میخوام تأکید رو بذارم روی خوب دیدنه، اینکه حالا آره ممکنه عکسه از لحاظ تکنیکی عکس خوب قابندی شده این نباشه، نورش، ادیتش، هزار، ولی مفهومی که میرسونه یه مفهومی باشه که صبح تو نگاش میکنی و در واقع اذیت کننده میشه. خیلی ممنون. اگر نکته ای نداری درباره پرکتیشنر شدنه؟
نه مرسی، امیدوارم که یه چند سالی بود من اینجوری دوره برگزار نکردم.
آره خیلی وقت.
آره، امیدوارم که کار بکنه و مؤثر باشه. واقعا تو این دوره من دغدغم اینه که این چیزی که توضیح دادم بشه و آدم‌های دیگه‌ای بتونن بیان این جریان رو ادامه بدن و یه زنجیره شکل بگیره که در واقع کمک بکنه به تغییرات سازنده در هر جایی که هستیم، تو محل کارمون یا هر اندازه‌ای که داریم کار بکنیم.
خیلی هم عالی، مرسی. من چند سال پیش که تجربه حضور تو دوره‌های امیر رو داشتم، خیلی دوره‌های متفاوتیه. واقعا میتونم بگم که مشابهش پیدا نمیشه. اینا نه برای اینکه الان روبروم نشسته یا داریم این پادکست رو ضبط می‌کنیم، واقعا تجربه متفاوتی داره. خب دوستان راهنما کالج هم معمولاً که نه، خیلی موقع‌ها دوره‌های واقعا خوبی برگزار کردن. اکثر اوقات دوره‌ها واقعا دوره‌های با کیفیتی بوده. ترکیب این دوتا مجموعه، امیر مهرانی و راهنما کالج، خیلی جذاب میشه. برای اینکه حالا فرایند ثبت نام هم راحت تر انجام بشه، فیلدی رو اضافه کردن برای همون پیش ثبت نام، که اصلا با کد تخفیف دیگه پیش ثبت نام رو هم انجام بدید، که اینجوریه دیگه، همینجوری که داریم ضبط میکنیم این پشت بچه‌ها دارن کار متفاوتی انجام میدن، تغییر میکنه. امیدوارم که تو این دوره شرکت بکنید اگر علاقه من بودید و دوست داشتید که اون در واقع تاثیرگذاری و اثر بخشی رو دایرهش رو بزرگتر بکنید. من خودم راستش علاقه مند شدم امیر، حالا بعداً چونش رو میزنیم با هم دیگه.
کد تخفیف شامل میشه یا نه؟
یک کد تخفیف 100% احساس کردم که پشت صحنه دوستان یادداشت کردن. ولی جدی خیلی وقت تجربه حضور توی همچین دوره‌هایی رو نداشتم، احتمالاً خودم حضور خواهم داشت. سلامت بشید. من قول نمیدم ولی تمرین‌ها رو گروهی انجام بدم. من آدم درونگرای گوشه میشینم. خیلی ممنون. تمام این توضیحاتی هم که دادم رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید و لینک ثبت نام، کد تخفیف و حالا شرایط دیگه که روی سایت راهنما کالج یه لندینگ پیجی هست و اونجا کامل توضیح داده شده. میدونم که امیرم یه ویدیویی ضبط کرده برای معرفی دوره و اونجا باز هم حدود 6 7 دقیقه فکر میکنم توضیحات مفصل‌تری رو میده. اما این پادکست دیگه فکر میکنم همش رو امیر یه بار مرور کردیم با هم دیگه، از این کامل‌تر بعیده جای محتوای دیگه ای بذاری برای دوره. خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما که شنیدید. اگر قبل از ثبت نام هم سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها بذارید، از طریق تلگرام در واقع پادکست انسو و اینستاگراممون و همینطور خود کامنت های پادکست، ما جواب میدیم بهتون و امیدوارم که تو این دوره ببینیمتون. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.